اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی گفتگوی اقتصادی. به نام خدا، عصر شما به خیر و شادی و نیکی. شنوندگان نازنین رادیو گفتگو، بنده حمید آرایش خوش آمد میگم به شما شنوندگان گرامی. همراه ما هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
با اینکه مسئولان ارشد دولت تاکید دارند که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه را مدیریت کرده، اما آمار بانک مرکزی واقعیت را طوری دیگر نشان می‌دهد. رقم استقراض دولت از بانک مرکزی در پایان دولت دهم، پایان تیر ماه 1392، مبلغ 189.3 میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم، پایان تیر ماه 1384، 65% رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم استقراض دولت از بانک مرکزی 114.8 میلیارد ریال بود، اما در دولت‌های 11 و 12 دستاندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته، به طوری که بر اساس آخرین آمارها در خرداد ماه امسال رقم استقراض دولت از بانک مرکزی به 969.7 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم پایان دولت دهم بیش از 5 برابر رشد، یعنی 412% افزایش نشان می‌دهد.
اقتصاد کشور
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
همونطور که از مباحث برنامه گفتگوی اقتصادی مطلع هستید، امروز تصمیم داریم در خصوص موضوعی که جامعه اقتصاد با اون درگیر هست و در جراید و روزنامه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی هم بهش پرداخته میشه، موضوعی رو بهش بپردازیم و اون هم چیزی نیست جز روند بدهی دولت به بانک مرکزی. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی با ما ارتباط برقرار خواهند کرد و در ارتباط خواهد بود با ما 301035 شماره پیامک برنامه هست، میتونید نقطه نظرات پیشنهادات خودتون رو داشته باشین و همینطور شماره تلفن های 2265 2285 و 2786-1035 ارتباط تلفنی هم با ما داشته باشید. هر آنچه که دوست دارید در مباحث اقتصادی با ما پرداخته بشه با ما در میون بگذارید و میتونید تا ساعت دیگه فایل صوتی این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس رادیو گفتگو.ir ببینید و بشنوید و همینطور تا لحظات دیگر شنونده برنامه اقتصادی امروز با موضوع روند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
مهمانان بسیار بزرگواری به صورت حضوری در استودیوی گفتگوی اقتصادی امروز شرف حضور دارن، خدمتون سلام میکنم. جناب آقای دکتر ابراهیم آذرکمند، کارشناس رسمی امور بانکی و دکترای مالی و مدرس دانشگاه، سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که گفتگوی بسیار خوبی رو امروز پیش رو داشته باشیم در کنار شما و در مهمانانی که به صورت تلفنی انشالله حضور خواهند داشت. من در خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز و یک سلام ویژه هم خدمت مهمان گرامی و مهمانانی که احیانا به صورت تلفنی خدمتشون هستیم. البته بنده محسن امینی هستم.
بله.
که هیئت علمی دانشگاه خواهش میکنم من خدمتتون هستم.
بله. جناب آقای دکتر محمد آریا، دبیر سابق و مشاور فعلی کمیسیون حقوقی بانک ها در بانک مرکزی، به صورت تلفنی خدمتشون هستیم. عصر شما بخیر آقای دکتر.
سلام، عصرتون
بخیر. متشکرم. آقای دکتر، ما موضوع برنامه‌مون کاملا واضح هست. با توجه به اینکه حالا مسئولان ارشد دولت همیشه تاکید بر این داشتن که دولت بدون استقرار از بانک مرکزی تونسته بودجه رو مدیریت بکنه، اما آمار بانک مرکزی چیزهای دیگری رو به ما نشون میده و مرتب هم این بدهی ها داره بالا و بالاتر میره و قرارم نیست یک جایی یک مدیریتی شکل بپذیره که این اتفاق بیفتد. از شما سوال میکنم که در بانک مرکزی هستید و حال و هوای وضعیت دولت فعلی رو بررسی کنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاده در دولت فعلی و میزان بدهی های دولت به چه شکل هست.
بذارم خدا جسارت عرض کنم، من در بانک مرکزی نیستم. کمیسیون حقوقی بانک ها ترکیب ادارات حقوقی شبکه بانکی هست و مستقل از بانک مرکزیه، وابسته به شورای هماهنگی بانک ها و ما مشاور بانک مرکزی نیستیم، اگرچه حالا با هم نظراتی مبادله میکنیم.
درست. حالا به هر حال این بخشش من جالبه برای شما بگم که من آمارو که داشتم مطالعه میکردم دیدم که بخش کمیش مال بانک مرکزی و بیشترش مال بانک های عامل دیگه است، یعنی بانک های دولتی و حتی خصوصیه و بانک های دولتیه بیشتر این اتفاق افتاده، بانک های تجاری که راه حل سوم دولت بوده بعد از اوراق حالا خاصی که تحویل میدادن به بانک مرکزی به جای بدهیشون.
ببینید، حالا شاید یه خورده جسارت بشه به بانک مرکزی، یک مقدار عدم استقلال بانک مرکزی در مقابل دولت و فشارهای سیاسی که دولت بهش میاره، بانک مرکزی رو مجبور میکنه امتیازاتی بده کارهایی رو انجام بده، چه در مقابل دولت و چه در مقابل شبکه بانکی، که از نظر اقتصادی کاملا غلطه و شاید اگه یک تشکیلات اقتصادی مستقل بود اصلا تن به این چیزها نمیداد. شما مثلا موارد زیادی رو دیدید که مؤسسه اعتباری پول سپرده گذارانش رو به باد داده، بعد سپرده گذار تظاهرات میکنه، بانک مرکزی مجبور میشه این پول رو پرداخت میکنه، اجازه میده یه بانک دیگه به عنوان بانک عامر پرداخت کنه. هر چیزی غلطی انجام بشه بدعت میشه و پشت سر هم تکرار میشه. قدم دوم برای که چنین اتفاقی نیفته و تظاهرات صورت نگیره و بعد مجبور نشن با زور پول رو بپردازن، اجازه اضافه برداشت داده میشه به بانک ها. یعنی بانک ها بدون این که پول نزد بانک مرکزی داشته باشن اضافه برداشت میکنن. این ابتدا در بانک های دولتی شروع شد، بعد بانک های خصوصی هم تسری پیدا کرد. شما اشاره ای که میکنید در واقع همین هست. حالا یا بانک مرکزی رسما اجازه میده اینا اضافه برداشت بکنن و در واقع خلق پول بکنن، تورم ایجاد بکنن، یا اسمشو میذاره خط اعتباری بهشون قرض میده. در هر دو حالت پولی است که وارد چرخه اقتصادی میشه که نباید وارد بشه، وجود نداشته. این پول اضافه برداشت یا مانده منفی یک اشتباه بزرگ است که تو کشور ما رایج شده. دولت دیون فراوانی به شبکه بانکی داره. حالا اگه عیب بانک‌ها رو گفتیم، خصمشون رو هم بگیم یا حقشون رو هم بگیم، دولت هم رقم‌های بسیار سنگینی به دکار که حالا شاید من نمیدونم آمارای منتشرش دست شما چی هست، چون میترسم اگر عدد بگم بگن محرمانه بود، این حالا نباید میگفت.
نه ما آمارهای دقیق رو داریم و بهش هم خواهیم پرداخت. مثلا
آره.
تا پایان دولت دهم که تیر ماه 1392 بوده تقریبا هلوش 189 هزار میلیارد تومان بوده. در ابتدای دولت نهم که حالا همون تیر ماه 1184 بوده 65% نسبت به اون رقم این افزایش پیدا کرده بوده. و در ابتدای دولت نهم عرض کردم خدمت شما رقم استقراض دولت از بانک مرکزی 114.9 هزار میلیارد بوده. یعنی اگر اینو ما
کم
بکنیم 65% دولت نهم نسبت به دولت دهم افزایش این بدهی رو داشته. خب الان دولت 11 و 12 رو میخوایم بپردازیم. در حال حاضر بانک مرکزی 969.7 هزار میلیارد تومان بدهکار هست، یعنی بیش از 5 برابر رشد داشته. افزایشش وحشتناکه. یعنی اصلا خیلی رقم بالاییه.
خب
یعنی 412% افزایش نسبت به دولت سال 1392.
ببینید بدهی
بله دولت تصحیح کنم ریال، این تومن بله. گفتم ریال هستش.
بله ریال هست.
بله بله
بله. بدهی دولت بانک مرکزی جدا از بدهیش به بانک هاست، به خود بانک ها هم بدهکاره. رقم های سنگینی به بانک های دولتی بدهکاره که پرداخت نمی کنه. و اصلا یکی از دعواهای بانک ها با دولت این که خیلی میگن خیلی خب حالا پرداخت نمی کنی سود قبول کن براش، به این بدهی به ما سود بده، چون ما این پولی که در واقع به تو دادیم و تو طلبکار هستیم مال سپرده گذاری است که باید بهش سود بدیم. سوداوری ما هم اونقدر بالا نیست که از جیب خودمون سود سپرده گذار رو بدیم و از دولت سود نگیریم. یکی از اختلافات بانک ها با دولت هست. ولی در رابطه با بانک مرکزی این بدهی ناشی از چاپ اسکناسه، چاپ پول هست، افزایش نقدینگی هست. حالا عبارت بیادبانش میشه چاپ پول بدون پشتوانه. اگر در کشوری نقدینگی بالا میره و رفاه ایجاد میکنه، در کشور ما برعکس تورم ایجاد میکنه، به دلیل اینکه نقطه مقابل نداره. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید در آلمان یوروی جدید دولتش چاپ میکنه به بازار میده و هیچ تورم ایجاد نمیکنه، به دلیلی که مثلا کارخانه بنز اتومبیل صادر میکنه، حالا از چین یوان میاد، از نمیدونم آمریکا دلار میاد، از کره وون میاد، این پولها ارزها میره تو بانک مرکزی، در مقابلش یورو چاپ میکنه، پول ملی چاپ میشه. چین هم همین کارو میکنه، کشورهای دیگه هم همین کارو میکنن. نه در چین تورم ایجاد میشه، نه در هیچ کشوری به کره جنوبی.
پس چرا ما تورم داریم آقای دکتر؟
چون ما اون ورودیه رو نداریم. یعنی ما در چین، در کره به تناسبی که کالا صادر میشه و در مقابل کالای صادراتی ارز خارجی میاد متناسب با اون پول ملی چاپ میشه. در کشور ما اون تناسب بین پول ملی چاپ شده و ارز وارد شده وجود نداره. چون پول ملی بیشتر چاپ میشه مشکل ایجاد میکنه. فعلا این نقدینگی بالا بره که چیز بدی نیست، ثروتمند شدن چیز بدی نیست. اما کاغذ پاره چاپ کردن، پول بدون کشواره چاپ کردن که مشکل ایجاد میکنه، تورم ایجاد میکنه. اگر در ازای این پول متناسب با این ریال چاپ شده ارز خارجی وجود داشت، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شد. اگه تولید داخلی نمی‌شد،
در این که افزایش پایه پولی باعث شده که یکی از اصلی ترین مظاهر قدرت حاکمان میشه و دولت مردان میشه، اینو ما در کشورمون به صراحت هرچه تمام‌تر داریم. علی‌رغم این که در برنامه توسعه ما مرتب به این نکته تأکید شده بود که ممنوع هست و دسترازی دولت مردها به بانک مرکزی و برداشت پول کاملا کار ممنوعی هست، بعد جالب اینه که تو برنامه توسعه همه برنامه توسعه از برنامه سوم به بعد این قید شده، تأکید شده و باز هم به عناوین مختلف، به شکل‌های مختلف یه راه دور زدنی ما از دولت مردها با بانک مرکزی می‌بینیم. احساس نمیشه که اگر بانک مرکزی تا زمانی که زیر نظر دولت فعالیت اقتصادی خودش رو بخواد داشته باشه و مستقل نباشه این اتفاق خواهد افتاد. حالا به شکل مختلف.
اولین جمله هم همین بود دیگه، گفتم که چون استقلال کافی نداره، درست، نمیتونه جلوی اضافه برداشت خود دولت رو بگیره، نمیتونه جلوی چاپ پول بدون پشتوانه رو بگیره. دولت کماکان بدهکار میشه. وقتی دولت ریال چاپ میکنه، این طرف باید از ارز ناشی از صادرات بیاد جاش بشینه، مقابلش بشینه. ارز ناشی از صادرات نمیاد یا خیلی کمتر از اون ریال میاد و این باعث این مشکلات میشه.
درست. آقای دکتر آذرکمند، شما اشاره کردید که بانک های دولتیمون، حالا بانک مرکزی رو بذاریم کنار، بانک های دولتیمون یه رقم بالایی رو طلبکارن از دولت.
بله، طبق من همین الان خدمت شما هستم، صورت‌های مالی بانک مرکزی رو دارم می‌بینم توی بخش دارایی‌ها و بدهی‌هایی که مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارن از دولت در واقع طلبکار هستن، چیزی در حدود 3152 میلیارد طلب بانک‌ها از دولته که فقط 3018 تاش مختص دولت و 133000 تا مختص شرکت‌های دولتی هستش. اول عذرخواهی میکنم، من کسب اجازه میکنم از استاد بزرگم آقای آریا و یک مقدمه ای رو من اگر زمان داشته باشیم در مورد همین استقراض و بدهی دولت در واقع به بانک مرکزی خدمت شما بگم. ببینید، ما در دولت مثل هر بنگاه اقتصادی یک درآمدی داره و یک هزینه ای داره و این تناسب باید بین درآمد و هزینه برقرار باشه. وقتی این تناسب ها برقرار نباشه موجب کسری بودجه میشه. وقتی که این کسری بودجه به وجود میاد، از اونجایی که کلید دولت و بانک مرکزی در دست یک نفر هست، باعث در واقع تامین کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی میشه. این متداول ترین و آسان ترین روشیه که دولت ها برای تامین کسری بودجهشون استفاده میکنن. البته در کشورهای پیشرفته این کار از طریق اوراق خزانه و استقراض از مردم در واقع تامین میشه تا به جایی که استقراض رو از بانک مرکزی انجام بدن. وقتی این استقراض انجام میشه، دولت به بانک مرکزی که در واقع زیر نظر خودشون هست و همونجوری که آقای آریان فرمودن استقلال بانک مرکزی در واقع مسئله اصلی باعث این پایه پولی و حجم نقدینگی بالا میتونه باشه، این پایه پولی افزایش پیدا میکنه. طبق گفته‌های آقای آرایش و آقای آریا، ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در سال 79 مصوب شد و این ماده 69، من این ماده 69 رو خدمت شما میخونم که دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشده باشد. دقت کنین، استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. پس دولت برای کسری بودجهش دو تا راه داشته و اون موقع مشخص بوده. آمارها نشون میده که پایه پولی ما با توجه به این مصوبه‌ای که در سال 79 بوده، این استقراض تا پایان سال 81 اتفاق می افتاده. یعنی دولت همچنان استقراضش رو از بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی و بانک‌های در واقع کشور انجام می‌داده. که این خودش جای سواله، با توجه به اون مصوبه‌ای که انجام شده این اتفاق چجوری در واقع رقم می‌خورد و این استقراضا صورت می‌گرفته. روش اولی که در واقع بانک دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض میکنه و خیلی روش ساده‌ای هستش و راحت ترین راهی که دولت برای تأمین کسری بودجه که در واقع کسری پولی بودجه اقدام میکنه، باعث تغییر در متغیرهای پولی اقتصاد میشه.
همون راه تنخواه گردانیش
یکی از روش‌های یکی از شیوه‌هایی که در واقع بانک ملی در واقع دولت از بانک مرکزی استقراض میکنه همون تنخواه گردانه که مکلف کرده که در واقع دولت اینها رو هر ساله باید تسویه کنه. این اتفاق نمیافتاد، اخیراً در واقع این اتفاق افتاده و یکی از تنخواهایی که چیزی در حدود 40,000 میلیارد تنخواه دولت نزد بانک مرکزی بابت هزینه‌هاشون بوده تسویه شده که خبر خوبیه. عرضم خدمت شما که وقتی این استقراض انجام میشه متغیرهای در واقع پولی توی اقتصاد به هم میخوره و اگر این متغیر در واقع جا به جا بشه همزمان با اون باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در کشور میشه. همونجور که مستحضر طبق خود آمارهایی که بانک مرکزی هم اعلام کرده ما الان 2,651,000 میلیارد تومان حجم نقدینگی به پایان خرداد ماه اعلام شده، در حالی که ما روزانه 2000 میلیارد هم افزایش نقدینگی داریم. شما اگر این عدد رو در واقع در نظر بگیرید تا پایان سال، ما در پایان سال 99 با همین افزایشی که در واقع اتفاق میفته 3,275,000 میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور خواهد شد. خب طبیعتاً وقتی این افزایش حجم نقدینگی همراه با اون افزایش پایه پولی رو به همراه خواهد داشت و این افزایش ها خودش رو توی سطح عمومی قیمت ها تخلیه میکنه و باعث ایجاد تورم میشود. خب راهکارهایی هم برای در واقع این جلوگیری از این افزایش حجم نقدینگی بایستی وجود داشته باشه، همونطوری که توی کشورهای دیگه هم در واقع اومدن بررسی کردن و توی کشور خودمون مهمترین عاملی که میتونه جلوی این انتشار بی‌رویه نقدینگی رو بگیره اوراق مشارکت دولتی هستش که دولت با انتشار این اوراق مشارکت بتونه حجم نقدینگی رو کم کنه. راهکارهای دیگه هم حالا
میپردازیم خیلی آقای دکتر امینی، عملا دولت ها بخش از این بخش این تنخواه گردان رو که دارن و طبق قانون خودشون رو مجاز کردن و یه جورایی من میتونم بگم تبصری است در کنار اون ممنوعیت برنامه توسعه سوم چهارم که واقعا نبایستی ما دولت مردمون به سرانجامی برسن که به محض کمبود بودجه کاستی بودجه دست درازی به بانک مرکزی داشته باشن و بتونن از اونجا تأمین منابع بکنن. یکی این که بحث تنخواه گردانی است که الان این تنخواه گردانی رو آقای دکتر فرمودن که بایستی به شرایطی برسه که اینها رأس همون تاریخ مقررش پرداخت بکنن، اما این پرداخت ها ظاهرن توسط اوراق مشارکت باز پرداخت میشه به بانک مرکزی و یه جورایی ما یه حیات خلوتی برای دولت ایجاد کردیم و یک فراغ بالی دارن در خصوص اینکه اگر یه پولی هم گرفتید از بانک مرکزی در قبالش حالا شما میایید اوراق مشارکت میدید، واگذاری شرکت میکنید و به این شکل میان بدهیتون رو به بانک مرکزی. بانک ما وظیفه این که بخواد کار تولید اقتصادی بکنه اصلا نداره و تعریف نشده براش و شاید بخش اعظمی از مشکلاتی هم که برای ما به وجود اومده همینه. یعنی ما اومدیم یه سری شرکت‌های دولتی رو واگذار کردیم به بانک‌ها و بانک‌ها به جای اینکه بیان کار بانکی انجام بدن دارن کار بنگاهداری اقتصادی میکنن و عملا این نه تنها دردی دوا نکرده، این بودجه رو این پول رو به بانک مرکزی برنگردونده، تازه دچار مشکلات فراوانی هم کرده.
بله خب من استفاده کردم از ببخشید از همه یه صحبتایی که شد، من یه مقدار موضوع بالاتر میخوام نگاه کنم و بعد وارد اون جزئیاتی که عزیزان هم آیه دکتر آریا و هم آیه دکتر آذر کمند و هم جناب بحث کردین. ببینیم اصلا ما چرا الان اومدیم توی یک برنامه نشستیم بحث روند بدهی دولت به بانک مرکزی رو بررسی میکنیم؟ یه کار فنی اقتصادیه، ولی چرا توی یه عرصه عمومی داره مطرح میشه؟ چون تو زندگی تک تک ما تأثیر داره. چطوری؟ حالا اینو باید اول توی فضای عمومی یه اشاراتی کردن های دکتر آذرکمان. ببینید خیلی ساده است، ما مهمترین معضل امروز اقتصاد ما شاید یکی از مهمتریناش تورمه دیگه، هممون هم میدونیم از مقام معظم اول که صحبتاش بود و خود حتی سران قوای ما تو اون شورای هماهنگی اقتصادی و همه دنبال اینن که این رو یه شکلی مهار بکنن. تورمه وقتی که میایم بررسی میکنیم، تورم یعنی چه؟ افزایش سطح عمومی قیمت ها. یکی از دلایل تورم چیه؟ افزایش حجم پول و نقدینگی. من پله پله برمیگردم. افزایش حجم پول و نقدینگی داستانش چیه؟ خیلی قاعدهش مشخصه. توی اقتصاد از همه ترازنامه که دست های دکتر آذرکمنده میان و با یه کار حسابداری که انجام میدن، خالصه و بدهی‌های دولت، خالصه بدهی بانک و غیره را جابجا میکنن، یه تعریفی به دست میان به نام پایه پولی یا پول پرقدرت. پایه پولی یک مبحثیه توی اقتصاد که تعریفی داره. یکی از اجزای پایه پولی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزیه. پس وقتی ما این آیتم، این متغیر تحت تأثیر قرار میگیره، مهمان دارید؟
بله، اگر اجازه بدید من سلام کنم خدمت آقای دکتر تماس به مظاهری. بله. رئیس اسبق بانک مرکزی. عصر شما بخیر آقای دکتر. آقای دکتر مظاهری، آقای دکتر مظاهری، خب من با آقای دکتر امینی صحبت میکنم تا دوستانم بتونن ارتباط بهتر رو برقرار بکنم.
من هم خدمت های دکتر مظاهری عرض سلام دارم، انشالله که وارد بحث بشن و از تجربیات ایشون هم توی بحث وزارت اقتصاد و هم توی بحث بانک مرکزی و سمتایی که داشتن توی دورای گذشته و به خصوص اون کولهباری از تجربه بتونیم استفاده بکنیم تو بحث امروز. خب ببینید، پس رسیدیم به پایه پولی. پایه پولی خیلی ساده است توی اقتصاد. ضرب در یه ضریب فزاینده میشه که حجم پول یا نقدینگی رو به ما میده. پس منشأ افزایش های نقدینگی، افزایش حجم پول تو کشور، یکی از عواملش عواملیه که روی پایه پولی تأثیر میذارن و یکی از اونها بدهیه، خالصه بدهی دولت به بانک مرکزیه. حتی سیستم بانکی به نظر من، حالا غیر مستقیم سیستم بانکی ولی بیشتر بانک مرکزی. پس ببینید این خیلی برای ما مهمه از منظر اقتصادی، چون میاد آخر کار میخوره به همون بحثی که آقای دکتر آریا هم اشاره کردن. حالا ما یه اصطلاح تو اقتصاد داریم به نام چاپ پول یا انتشار پول بدون پشتوانه. اینا دقیقا همینه، یعنی فقط کافیه شما یک درصدی افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ایجاد بشه، خود به خود منجر میشه به اون روند، نه اینکه دولت حتما
این 150
حالا هر عددی که هست
هزار میلیارده. پیش بینی دوستان اقتصاددان ما اینه که اگر اون نقد رشد نقدینگی رو تا 900 هزار خواهد برد.
یا عدد با حالا نمیخوایم اینا حساب داره، یعنی بحث فنی هست. حالا نمیخوایم اینجا خیلی بحث فنی باز کنیم که حالا اگه 10% نسبت به یک دوره افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر بشه چه تأثیری میذاره، اون بستگی به اون حجم پایه پولی و اون ضریب فزاینده ای داره که تو اقتصاد ما تعریف میشه و بعد خروجیشون نقدینگی و حجم پول تو جامعه میشه، که خب این بحث فنی. ولی من نظرم اینه، قبل از اینکه به خدمت های دکتر مظاهری باشیم، ما باید
اینو تلاش میکنیم که ارتباط رو برقرار کنیم.
ترکیب بدهی دولت به بانک مرکزی اول باید مشخص باشه که ما چقدر به سیستم بانکی چقدر مستقیمه و چقدر همه بحثایی مثل تنخواه گردانی غیر است و چقدر به قول معروف بدهی مثلا مثل شرکت های دولتی به بانک های غیر است، که اون یه مبحثی همون فرمایش که داشتیم. منشأ بدهی دولت به بانک مرکزی از کجا به وجود اومده؟ بعضی وقتا ببینید کسریه بودجه یه داستانی داره، کسریه نقدینگی یه داستان دیگه. ما گاهی وقت مجموعه درآمد از اینمون توی دوره مالی با هم میخونه، ولی الان پول نداریم، مجبوریم بیایم نقدینگی رو یه جور تامین کنیم تا به پولمون که رسیدیم اینو تسویه کنیم.
خب از سال 88، از 79 تا 88 اون بحث دارایی خارجیمون، فروش نفتمون که
محدودتر شده، این باعث کسری نقدینگیه.
کسری
بودجه های مزمن هم ما داریم، حالا که هر این دو تا مقوله است. بحث تهاتر هم هست. یه مبحثی رو اشاره کردن. ببین بعضی وقتا ما بانک‌های ما به بانک مرکزی بدهکارن، دولت ما هم به بانک بدهکاره. افزایش بدهی بانک دولت به بانک مرکزی مستقیم نبوده.